أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيد المرسلين مبلغ رسالات رب العالمين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين، ارواحنا و ارواح من سواه و فدا و لعن على اعدائهم اجمعین. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الى الله و سراجا منیرا. تبریک عرض میکنم. بزرگترین عید عالم آفرینش، بزرگترین عید موحدان از اولین و آخرین، عید نزول قرآن کریم، مبعث خاتم انبیا. رهاورد نبی مکرم اسلام، ارائه لوح انسان کامل است. این قرآن شریف این تابلو جامعی است از مقام انسانیت. قرآن کتاب آدمیت است، کتاب انسانیت است. و قرآن از اسرار الهی است، از معجزات قطعی و همیشگی نبی مکرم اسلام است. یکی از معجزاتش کهنه نشدن قرآن. قرنها می‌گذرد، همه اجرام کیهانی با حرکت فرسایش پیدا می‌کنند. بسیاری از نجوم که میلیون ها سال نوری با ما فاصله داشتن، وقتی نورشون به ما میرسه خودشون منقرض شدن، تمام شدن. و این خورشید ما هم رو به فرسایشه. عالم حرکت، حرکت پیری لازمه، لازمش عالم ماده که همه چیز از بین میرود. کل شیئن حالک الا وجهه. برای اینکه عالم فیزیک، عالم ماده، عالم حرکت، حرکت هم استهلاک داره و قهرن پیری داره. اما قرآن پیر نمی شود، قرآن کهنه نمی شود، قرآن جاذبش هم از دست نمیده. شما هر حکایتی رو دو سه بار بشنوید، دیگه بار سوم چهارم میبینید که حوصله‌اش رو ندارید. ولی این قرآن رو قرآن شناسان، اونهایی که قباسن و در دریای قرآن مرتب شنا میکنن، هرچی میخونن علاقهشون نسبت به قرآن بیشتر میشه. این جزء معجزات قرآن کریمه. البته قرآن کریم، علاقه به قرآن، عشق به قرآن، سنخیت به قرآن میخواد. قرآن کتاب طهارته، قرآن کتاب معرفته، قرآن کتاب محبته، قرآن کتاب اخلاقه، قرآن کتاب امانته، قرآن کتاب جهاده، قرآن کتاب صبره، قرآن هدن لل متقینه. آدرس تقواست برای متقین، راه نجات را در اختیارشون قرار میده. کسانی که اینا تو وجودشون باشه، با قرآن اونچنان ارتباطشون تشدید میشه، ذوب در قرآن کریم میشن. لذا امام زین العابدین علیه السلام وقتی قرآن میخوندن، هم دیگران گریه میکردن، هم خودش گریهش میگرفت. و بودند اشخاصی که در همین الان هم بعضی رفقا ختم قرآن در چند روز میکنند، حالا در یک شبانه روز، در سه روز ختم قرآن میکنند. یه همین جوری نمیشه. این قرآن کریم یک حقیقتی است که منتها الیهش من لدن علیم حکیمه. در اون مرحله قرآن بساطت داره. قرآن آیه آیه نیست، قرآن سوره سوره نیست، اونجا یک پارچه است، اونجا مظهر اسم اعظم پروردگار متعال. هرچه پایین تر میاد هی جز جز میشه، چون ماها پراکنده ایم، ما زندگیمون ابعاد مختلف داره. برای هر قسمت از زندگی ما یه دستور العمل لازمه. لذا ناچار قرآن وقتی به مرحله زمینیان رسیده است، همون گونه که همه رویش ها در زمین شرایط خاص میخواد، این رویش های قلوب هم رویش های جنس های مختلف بشری هم آیات مختلف میخواد. هر کسی خوراک خودش رو متناسب با نیاز وجودیش از قرآن دریافت میکنه. باران وقتی از اون بالا میاد همون آبه، همون قطره است، اما وقتی پایین میرسه همین باران گاهی به صورت درخت، به صورت میوه کام بشر رو شیرین میکنه، گاهی نه به صورت سبزی، گاهی به صورت گل. در هر شرایطی این رویشی که از باران حیات موجودات تنظیم میشه، حیوانات به نحوی از باران استفاده میکنن، گیاهان به نحوی، درختان به نحوی، و حتی جمادات به نحو دیگری. قرآن هم نزولش مثل نزول بارانه، اما زمین ها مختلفه، استعداد ها مختلفه، همه را هم پوشش میده. قرآن همون گونه که پیغمبر خدا و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، او رحمت للعالمینه. قرآن هم لانذرکم بهی و من بلغ، هم مال زمان پیغمبر بوده و هم به هر کسی برسه تا دامنه قیامت این آب حیاته. تعبیر دقیق و جامعش در سوره مبارکه نساء خداوند متعال فرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این پیغمبر جارچی خداست، میخواد شما رو ببره پیش خدا، اما از طرق الالله به عدد انفاس الخلائق، راه به سوی خدا به عدد نفسهای خلائقه. یک راه که نیست، بی نهایت راه. قرآن برای همه آدرس، برای همه راه را متناسب با حرکت خودش، استعداد خودش، وضع خودش، قرآن کریم برای او راه هستش. این خصوصیت که قرآن برای همه موجودات و برای همه آدمیان در همه زمانها در همه مکانها خوراک روحه، غذای باطنه و منشأ زندگی و حیات، این یکی از ویژگی های رهاورد امشب نبی مکرم اسلام. نکته دیگری که در قرآن هست، اون هم از معجزات قرآنه. قرآن در درون خودش انسجام داره، وحدت داره. کتاب وحدته، کتاب اخوته، کتاب پیمند هاست، کتاب وصله، کتاب فصل نیست، کتاب وصله. آمده که دلها رو به هم جوش بده، اومده که کینه ها رو معالجه کنه، اومده که بدبینی ها رو تبدیل به خوشبینی ها بکنه، اومده که پایرفتن ها رو به دستگیری ها تبدیل کنه، اومده کارشکنی ها رو به حمایت ها مبدل کنه، اومده این قطره ها رو جمع کنه، دریا کنه. قطره اثری نداره که، ولی وقتی این قطره ها به هم پیوستن میشن دریا. اما خاصیت دریا، هم کشتی های غول پیکر را بر گرده خودش تحمل میکنه، میدون میده که این بار خودش رو، مسافر خودش رو به ساحل برسونه، هم نهنگ ها و خوراک هایی که برای بشر و موجودات دیگر موجب تغذیه و تقویت در دامن خودش داره، به علاوه لولو مرجان داره، زینت زندگی بشر، سرمایه بشر تو این دریاست. بشر تا جامعش به صورت یک اقیانوس و یک دریا تبدیل نشود، اثرش اثر قطراته. قطره نه برای خودش اثر داره، نه برای دیگران اثر داره. قرآن اومده این پراکنده ها را، این قطره ها را به هم وصل کنه تا قدرت لایزال امت اسلامی، ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم تعبدونه، فرمود این امت، امت واحده است، یک امتن، یک خدا دارن. حالا که خدا یکی دارید، شما امت واحده بشید. اگر امت واحده شدید، هیچگاه شکست نمی خورید. همباره خدای متعال تضمین کرده پیروزی شما را. شما حزب الله بشید، یه نفر حزب نیست، باید یه جامعه به هم بپیوندن تا بشون حزب خدا، تا بشون قشون خدا، تا بشون از جنود الهی. اگر حزب خدا شدید، الا ان حزب الله هم الغالبون. به این نمیشه مگر اینکه هر کسی از هوا و هوس و انحصار طلبی، خودبینی، خودخواهی خودش رو از این حصار خلاص کنه، خودش رو از خودش بیرون بیاره، گرایش به بیرون خودش پیدا کنه و از این گرایش بیرونی همه در یک حرکت پیوسته که جهشی بالا میرن به سوی خدا حرکت کنن، همه با هم به سوی خدا برویم. ایاکه نمیگیم اعبدو، میگیم ایاکه نعبدو. نعبدو یعنی چی؟ یعنی همه با هم، همه با هم. عبادت جمعی رو خدای متعال منشأ تحول جامعه قرار داده. در این جهت که خدای متعال خواسته است انسان‌ها ایثار داشته باشند، نثار داشته باشند، از مال بگذرند، آبروشون رو برای دیگران هزینه کنند و جانشون رو بگذارن در راه خدا، در این جهت باز از اعجازهای این قرآن کریم و اون قلبی که این قرآن بر اون قلب نازل شد و اون زبانی که این قرآن از اون زبان در عالم نور افشانی کرد و زوایای ازمنه را تا دامنه قیامت روشن کرد و مایه نورانیت جانها و قلوب شد، یک اکسیری بود بشر را در یک تحول بسیار سریع از این خودخواهی، نجات پرستی و فامیلگرائی و جنگهای قبیلهی همه را مبدل کرد به خداگرائی. و نه تنها ایثار و نثار براشون سخت نبود، بلکه اساساً اگر ایثار و نثار نداشتن براشون سخت بود. که قرآن کریم در سوره مبارکه حشر که توصیه بزرگان اهل سیر و سلوک اینه که مسبحات خمس را هر شب بخونید و اگر همش رو نمیتونید بخونید سوره حشر رو هیچ وقت ترک نکنید. در این سوره مبارکه حشر للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم يبتغون فضلا من الله و رضوانا و يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه و الذين تبوأوا الدار والايمان يحبون من هاجر اليهم. این فقرای مهاجر که خونشون رو رها کردن، فامیلاشون رو رها کردن، هستی و زندگی و زراعت و زندگیشون رو ترک گفتن برای اینکه در رکاب پیغمبر هجرت کنن و بیان در مدینه منوره دینداری بتونن بکنن. در مکه خفقان بود، کشتار بود، ناامنی بود، آزادی برای عبادت نداشتن. با پیغمبر همه چیزشون رو گذاشتن و اومدن. این ایثار و با عشق اومدن. به فکر این که چی گذاشتیم قصه اون رو بخورن نبود. اموالشون مصادره شد، دار و ندارشون رو مشرکین تصرف کردن، ولی اینا دلشون خوش بود که دنیا رو از دست دادن، اما به خدا رسیدن، اما به آخرت دست پیدا کردن. بین ایثار از کودکان تا پیرمردها اونچنان ساری و جاری بود، یک رشته ای بود که همه دلها را در مسیر عشق، عشق به فداکاری، عشق به جانفشانی، همه را مرتبط کرده بود در یک زنجیره مسابقه در شهادت، مسابقه در ایثار. لذا در میدان رفع فقر همه گرسنه بودند، به مقدار کافی قوت نداشتند. این مقاومت، مقاومت صدر اسلامه، این تحول قرآن کریمه، این اثر بعثت نبی مکرم اسلامه. لذا جناب حذیفه یمان که جزء عناصر جریان شناس بود، چطور در زمان ما مرحوم آیت الله مصباح اعلی الله مقامه هم جریانات فکری شرق و غرب را، فلسفه های مختلف، تفکراتی که ملحدین دارن، مادیین دارن، همه را خوب میشناخت، هم در داخل کشور این جریاناتی که به غرب وابستن، به کفار وابستن، باطن تیره ای دارن، مقاصد خاصی دارن، اینا را خوب میشناخت. حذیفه یمان در رکاب نبی مکرم اسلام بود، هم خیلی وجیه بود، خوشگل بود، خوش‌سیما بود، هم خوشقلب و خوش‌ذات بود. لذا جبرئیل وقتی به محضر پیغمبر شرف یاب می‌شد، به صورت و سیمای حذیفه یمان ظاهر می‌شد، تمثل پیدا می‌کرد. او می‌گوید در یکی از جنگ‌ها من دیدم پسر عموم افتاده در خون خودش می‌غلطد و تشنه است. آب مختصری فراهم کردم، پسر عموم بود، عزیزم بود، در خون خودش می‌غلطید، در آستانه شهادت بود، با عجله آب را رسوندم به او، گفت نه برو، اون رفیق من، اون همرز من، جراحتش بیشتر از منه، او تشنگیش بیست، زود به او آب برسم. رفتم به سراغ او، تا برسم او شهید شده بود. به بعدی تا 7 نفر، بعضی هم نوشتن تا 9 نفر، هر 9 نفر در آخرین لحظات حیات با تشنگی جان دادن ولی آب نخوردن، گفتن به بعدی بده. این در مرحله آب. در مرحله غذا یکی از صحابه پیغمبر میگوید که جمعی بودیم، این اصحاب صفه نه خانه داشتن، نه خانمان داشتن، نه امکانات داشتن، نه سرمایه و درآمد داشتن، آسمان جل بودند و به عشق پیغمبر آمده بودند، یه سفره‌ای درست کرده بودند که در اونجا اینا استراحت میکردند. میگوید بر این که من یه عرض میشود به حضور شما که کله پاچه گوسفند گیرم اومد، این رو آوردم به یه خانواده انحصار کردم. گفت اون خانواده بعدی از ما گرسنه تره. هفت خانه را گذروندم، هیچ کدام حاضر نشد بخوره با اون رفیقش گرسنه بخوابه. این اون چیزی است که پیغمبر خدا فرمود که از ما نیست کسی که خودش سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد و گرسنه بخوابد. که سید بحرالعلوم وقتی سید جواد صاحب مفتاح الکرام که از شاگردان فقیه برجسته بود در دل شب احضارش کرد، وقتی آمد پیش مرحوم بحرالعلوم علی الله مقامه که صاحب مقام تشرف به محضر شریف امام زمان بود، وقتی ازش میپرسن آقا میشه امام زمان رو دید، جواب داد چگونه بگویم آری، در حالی که روایت گفته که هر کس ادعای تشرعیت کرد و کذبوه، من ادعا المشاهده و کذبوه. چه جور بگم آری با این حدیث، چه جور بگویم نه در حالی که امام زمان مکرر منو بغل گرفته. یا همچه شخصیتی شاگرد فقیه مجتهد نامی صاحب تألیفات موندگار رو احضار میکنه، بهش نهیب میاد تو چی جور آدمی هستی، چی جور عالمی هستی، چی جور شیعه‌ای هستی، در خانه تو غذای الوان سرو میشه و همسایه تو گرسنه است. قسم خورد گفت آقا اطلاع نداشتم از گرسنگی همسایه. گفت اگه اطلاع داشتی بهش نمیرسیدی که یهودی بودی، چرا اطلاع نداری که رفیقت همسایت. این روحیه را پیغمبر خدا برای جامعه ای که هیچ رحم نداره، دختر خودش رو زنده زنده زیر گور میکنه، با یک بهانه خونریزی براشون مثل مگس کشتن بود، آدم کشتن اصلا، ولی اینقدر عاطفه ها رو نبی مکرم اسلام میجوشاند، چشمه عاطفه میشن، نمیتونه خودش بخوره ولی همسایهش گرسنه باشه. این نوع تربیت در مقام آب اونجور، در مقام غذا اینجور. و قرآن کریم در همین سوره مبارکه 8 میفرماید والذین تبوأوا الدار والایمان، اینایی که اهل مدینه بودن اسمشون انصار لقب گرفت، اینا مهاجرین رو هم بهشون خانه دادن، هم گویا وارث باباشون بوده، اصلا در مال با همن، اون چه داشتن با مهاجرین تقسیم کردن. اما در مرحله جانبازی یک قصه رو خدمتتون عرض میکنم و عرایزم رو به پایان میرسونم. ابن قدامه یکی از سرداران سپاه پیامبر اکرمه، در جنگ ها جز علمداران و جز فرماندهان قشون هست. میگوید نبی مکرم اسلام مرا فرستادن برای تبلیغ و فراخوان مؤمنین برای جهاد. ما هم رفتیم در یک محیطی آیات جهاد خوندیم، پیام نبی مکرم اسلام رو گفتیم، از درجات شهدا در پیشگاه خدا و بهش گفتیم. بسیج شدن، یک بانوی دنبال من دوید، صدا زد ابن قدامه. من دیدم خانم، خیلی مایل نبودم وایستم با شرط بزنم، خواستم رد بشم بی اعتنایی، داد زد گفت لیس هازا دیدن و صالحین، این شیوه صالحین نیست که با آدم بی اعتنایی کنن، شاید من دردی دارم. میگه این حرفش منو به اصطلاح متوقف کرد. واستادم، آمد یه خرجینی به من داد، گفت که جهاد که بر زنها نیست، ما حسرت حضور در میدان جنگ دارم، ولی من که دیدم نمیتونم در میدان جنگ به عنوان یک مجاهد سینه سپر کنم، خونم رو نثار بکنم، گیسوان خودم رو قیچی کردم، این رو گذاشتم تو این خرجین، ببر اونجا. یه وقتی بند افسار اسبی بریده شد یا زه کمانی بریده شد، از این موهای من در جنگ استفاده کنید. تمام زیباییشو گذاشت رو این. میگه من این رو گرفتم رفتم به میدان رزم، اونجا یک نوجوانی رو که مثل شهید محمد حسین فهمیده یا شهید بهنام و محمدی تو این سنین بود، دیدم با یک شجاعت عجیبی آمد به من گفت که ابن من، تا دیدمش گفتم بچه تو بچه ای، اینا که رحم ندارن، با یک گرگهایی داری مواجه میشی. گفت نه من علاقه دارم، خودم آمدم، مادرم هم منو تحریک کرده، ولی من اسلحه ندارم، از اون تیرات به من میدی؟ گفتم آخه تو و تیراندازی؟ گفت بله، من اومدم که مصاف بدم تا شربت شهادت را در همین نوجوانی نصیبم بشود. میگوید با اصرار او 3 تیر بهش دادم، از این قطار خودم به اصطلاح 3 تیر برداشتم بهش دادم، ولی زیر نظرش داشتم، دیدم تیر اول را 1 کافر رو کشت، با تیر دوم کافر دومی رو به جهنم واصل کرد، تیر سوم رو که پرتاب کرد یه تیری آمد به پیشانش نشست. من خیلی دلم سوخت، نوجوان رعنایی بود، رفتم که کمکش کنم. گفت مرا میشناسی؟ گفتم نه. گفت من پسر اون بانوی هستم که گیسوانش رو نصیبه این جبه کرد. این عشق به شهادتی که شما در دوران دفاع مقدس دیدید و امروز هم شهید حججی یک نمونه از این عاشقان شهادت بود، دلشده شهادت بود، و سردار دلها شهید حاج قاسم که بهش اهل معنا گفتن نرو، در سوریه وقتی میخواست به طرف عراق حرکت کنه گفتن حاج قاسم نرو، گفت میبه اگر رسید نچینندش میمونه میینده، میبه رسید دیگه باید چید، دیگه دل من رسیده است، طالب وصال است. اینها همه از آثار تربیتی نبی مکرم اسلام است که سفره قرآن را بر دلها پهن کرد تا دامنه قیامت این مغناطیس این میدان بیقشون نمیمونه. اگر یه عده خسته شدن بی علاقه شدن، خدای متعال گروه دیگری رو مشتری این بازار میکنه، و تا آمدن امام زمان تا دامنه قیامت این مکتب آدم پروره، خلیفت الله پروره، عاشق پروره، ایثارگر پروره، عارف پروره، سالک پروره و عالم و مجتهد و انسان پروره است. خدایا به محمد و آل محمد، به مبعث شریف که در این دعای امشب خدا را قسم میدیم، اللهم انی اسالک به تجل الاعظم، تو مفاتیح بخونید به تجل الاعظم، امشب شب تجلی اعظم پروردگار متعال است. خدایا به تجلی اعظمت قسمت میدهیم، لباس ظهور بر قامت صاحب ما حضرت مهدی بپوشان. خدایا اون عشقی که به رزمندگان صدر اسلام، به اون پسر، به محمد حسین فهمیده، به رهروان اون راه دادی، به همه ما عنایت بفرما. روح ایثار و نثار را از جامعه ما نگیر، روزافزون بفرما. خدایا این نکبت فقر را از کشور ما ریشه‌کن فرما، منافقین خودفروخته به اجانب را افشا، رسوا و شیشه عمرشون رو بشکن، تروریست هایی که برای ما هر روز یه داغ جدیدی، و اخیراً هم 2 قاضی ایثارگر شجاع سنگرنشین همیشه جان به کف را از ما گرفتن. خدایا این جریان را، این شبکه را نابود بگردان. خدایا تکفیری ها را به جان خودشون بینداز. خدایا پیروان اهل بیت عصمت و طهارت که امتثال کنندگان اوامر پیغمبرند، برای یاری امام زمان، برای نجات بشر و برای تحقق حکومت جهانی با رهبری امام زمان آمادگی لازم رو عنایت بفرما. خدایا سایه پربرکت علمدار انقلاب، جانشین امام زمان، انسان نورانی و نمونه عصر ما، رهبر عزیزمون رو با اقتدار با عزت تا ظهور حضرت مهدی مستدام بدار. اله پروردگار، هر کسی در خدمت به مردم، در خدمت بیگانه است، میخواد مردم رو خسته کنه تا تسلیم امریکا بشن و دم از سازش بزنن، که سازش اولی دلار رو چندین برابر کرد، 3 تومانی رو 28 تومن کرد، حالا یه سازش دیگه بیاد، یه قحطی دیگه در پیش داریم. خدای کسانی که میخوان مملکت ما را وابسته به امریکا بکنن، اینا را از چشم مردم بنداز، دستشون را از دامن این مملکت کوتاه کن. خدایا خودشون رو و اربابانشون رو به هم مشغول بگردان. خدایا به محمد و آل محمد، جوانهای ما را به سرمنزل مقصود در کسب معارف، در ارتقاء درجات علمی، اخلاقی، معنوی و تشکیل خانواده، اون هم با فرهنگ سازش و سازگاری و صفا و رونق خانوادگی موفق بفرما. غفر الله لنا و لکم و سلام.